بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلمه تسبیح و مشتقاتی که داره، یسبح و سبح تسبح، در کتاب خدا قرآن کریم زیاد ذکر شده. ما در 17 رکعت نماز واجب شبانه روز حدود 50 بار به صورت واجب سبحان الله رو بر زبان جاری میکن. کلمه سبحان الله یعنی خداوند از هر عیب و نقصی منزه، پاک. اگر بخواهیم پاکی او رو از هر عیب و نقصی درک کنیم، لمس کنیم و به قول خودش در قرآن با حقیقت قلبمون، باطن دلمون بفهمیم، چه راهی داره؟ ما که شبانه روز در نمازهای واجب در رکوعمون، سجودمون، رکعت سوم و چهارممون نزدیک به 50 بار میگیم سبحان الله، بسمونه که این لفظ فقط بر زبانمون جاری بشه، دلمون، عقلمون، فکرمون با حقیقت این لفظ، باطن این لفظ کاری نداشته باشه. مرحوم آیت الله العظما قاصد علی نجف آبادی در این شهر یکی از مسائلی که خیلی درباره اون پافشاری داشت این بود که مفاهیم نماز، معانی نماز و حقایق نماز رو به مردم یاد بدید، نگذارید 50 سال 60 سال مردم نمازی بخونن که نمیفهمن، درک نمیکنن، حالیشون نیست. این نماز میشه نماز نواری. حالا زمان ایشون که نوار نبود، یعنی این نماز من وقتی نفهمم حقایقش رو با نواری که نماز رو توش ضبط کردم، نماز من چه فرقی میکنه؟ در جهل به حقیقت نماز. سبحان الله یکی از کلمات نمازه که واجب گفته بشه. این تسبیح گویی قرآن مجید می‌فرماید کار کل موجودات عالم، کل موجودات بی استثناء. و عجیب اینه که قرآن مجید میگه کل موجودات، علاوه بر این که به تناسب وجودشون زبان تسبیح گفتن دارن، شعور فهم تسبیح گفتن رو هم دارن. حالا این حقیقت هنو برای دانشمندان دانش امروز ثابت نشده، شاید در آینده ثابت بشه. البته در این 100 سال اخیر یه بخشیش روشن شده، کتابایی هم نوشته شده، من بعضیاشو دارم تحت عنوان نطق و شعور حیوانات. اینا دیگه علمشون قد نداده که وارد دنیای جمادات هم بشن و امواج تسبیح و شعور جمادات رو هم بفهمن. آیا قبل از قیامت دانش بشر این امواج تسبیح جمادات رو هم میفهمه یا نه میمونه برای قیامت؟ این برای ما خیلی سنگینه که تمام موجودات هستی هم گویای تسبیحن و هم شعور به تسبیح دارن. خواه اگه من فقط گویای تسبیح باشم، برم رکوع یا 3 بار بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا 3 بار در سجود بگم، یا بگم سبحان ربی الاعلا، یا بگم سبحان ربی العظیم. بچه رو لطف کنید ببرید تو حیات بشینید که مزاحم خودتونم نشه. خب اگه من فقط زبانم گویای سبحان الله باشه، علی سبحان الله در شعور من و در فهم من تجلی نکنه. خودمون باید قضاوت بکنیم، عیبی نداره بی تکبر از همه موجودات عالم حتی جمادات در تسبیح گویی عقبیم، یعنی اون خط آخر آخر وایساد. اخلاق پروردگار اینه که برتری رو به حق به موجودات عالم میده، هیچ وقت نمیاد صفه مخلوقات رو به هم بریزه، پس رو ببره جلو و جلو رو ببره عقب، عالم رو مؤخر کنه، جاهل رو مقدم کنه. این کار رو نمی کنه، سابقه هم نداره این کار رو کرده باشه، حکیمانه هم نی، اصلا نی. حکیم یعنی وجود مقدسی که کارش رو اصوله، رو استحکامه، رو علمه، روی منطق. تمام موجودات رو میگه در تسبیح هم. پیغمبر اکرم میگه لباسی که به تنتونه تسبیح میگه، غذای سر سفرتون تسبیح میگه. یه مقدار اینجا فشار روحی داره که من لباسام تسبیح گو باشم، تمام مواد غذایی تسبیح گو رو وارد بدنم بکنم و بعد با کمک انرژی که اونا بهم میدن با پروردگار عالم بجنگم و مخالفت کنم. تک تک سلولای بدن من قرمز و سفید، پوست، گوش، عصب، استخوان، مو دارن تسبیح میگن انفرادی و من جمعشونو به نماز نکشم. دومین خیلی سنگینه، خیلی سخته. این ریزکاری ها رو هم بیشتر مردم واقعا نمیدونن. اما سه آیه این من شیء الا یسبح به حمده بی استثناء. کلمه شیء بر هر چیزی صدق میکنه. این من شیء، این این آیه اسمش این نافیه است، یعنی چیزی در این عالم وجود نیست مگر این که پروردگارو با ستایش تسبیح میکن. بیشتر جای قرآن کلمه تسبیح با حمد اومده. این یعنی چی؟ اینم خیلی نکته مهمی. حمد رو دانشمندان میگن ثنا گفتن بر زیبایی های اختیاریه، یعنی تمام موجودات هم زیبایی پروردگار رو در ذات و صفات و افعالش درک میکنن، هم پاکی او را از عیب و نقص میبینن. وجود مقدسش از هر عیب و نقصی پاکه. وقتی از هر عیب و نقصی پاکه یعنی زیبای بی نهایت. پس شایسته است او رو مدح بکنن، ثنا بکنن. دنباله آیه میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما این که کل موجودات خدا را از هر عیب و نقصی پاک میکنن نمیفهم، نه صدای موجودات رو میشنوی و نه فهم کارشون رو دار. خب همه اینن؟ نه، همه این نیستن. قرآن مجید رو ببینید، میگه ما پرندگان و کوها را در تسبیح گفتن با داوود همراه کرد. داوود تسبیح کوها رو میشنید و میفهمید، تسبیح تمام پرندگان رو میشنید و میفهم. بالا داوود که پیغمبر اولی العزم هم نبود، حالا وجود مبارک رسول خدا که دیگه دارای مقام جمع الجمعیه، او که گوشش و هوشش برای شنیدن و درک تسبیح کل موجودات عالم باز بود. تو این 63 سال عمرش عجب حالی کرده تو زندگی. به قول لاتای تهرون عجب عشقی کرده تو این زندگی. لذت عشق حقیقی رو چشید. آیه دوم، یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. حرف ما یعنی اون چه در آسمان ها و زمینه خدا رو تسبیح میگن و او رو از هر عیب و نقصی منزه میدارن. یعنی کل موجودات آسمانی و زمینی حالیشونه که پروردگارشون عیب و نقص ندار، میفهمن کامل و میدونن پروردگارشون اینه، الملک القدوس العزیز الحکیم. ببینید من 60-70 سالم، همین 4 تا کلمه رو درباره خدا تا حالا فهمیدم، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. کدومش رو فهمیدم؟ همین لغت عزیزش رو میفهمیدم خیلی سر و سامان میگرفتم. عزیز یعنی توانای غیر قابل شکست. پس فرعون نشد چون شکست میخورد، تو پول قارون نشد چون دماغ تو به خاک میماله، تو فرعون شدن نمیتونی او رو زمین بزنی، تو قارون شدن نمیتونی او رو زمین بزنی، تو استاد شدن با یه دنیا غرور مثل بلعم با اورا نمیتونی او رو شکست بدی، تو دائم شکست خورده و او هم دائم پیروز بر تو. خب من چرا در میدانی وارد بشم که دماغمو به خاک بماله؟ منو خلق کردن بر این که دماغمو به خاک بمالم، منو آفریده بر این که سرمو به عرش برسون. اینم آیش. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم برتری 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 علی کثیر ممن خلقنا، تا جایی که تو بشی ما فوق، همه نسبت به تو بشن ما دون. خواهی من بفهمم او عزیزه، یعنی توانای شکست ناپذیره. چرا فرعون بشم؟ صرف نداره. چرا قارون بشم؟ صرف نداره. چرا بلعم بشم؟ صرف نداره. اگرم بنا شد حاکم مملکت بشم، با توجه به معنای عزیز، خب میرم سلیمان میشم. اگر بنا شد شاه بشم، با توجه به معنای عزیز میرم یوسف میشم که دماغمو به خاک نمالم. منو از رو تخت سلیمانی به مقام سلیمانی ملکوتی برسونن و از تخت مصر به تخت عزیزی عالم وجود برسونن. من برای چی فرعون بشم؟ برای چی قارون بشم؟ دیوانگیه، جهل، بیخردیه. 124,000 پیغمبر زحمت کشیدن که این جنس دوپا فرعون نشه. ما الان فرعون خیلی داریم ولی تخت ندارن، کاخ ندارن، ولی اخلاق 100% فرعونی. یعنی همه جا، تو تجارت، تو معاشرت، تو زن و بچه داری، تو عروس داری، تو دوماد داری، میگن هر چی من بگم در کنار من غلط بی جا نکنید، فضولی موقوف. اینی که من میگم انا ربکم الاعلا، ولی بدون تخت، ولی بدون کاخ. قارونم تا دلتون بخواد تو همه کوچه های شهرهای ایران قارون داریم، تو دهات هم داریم. فقط میگه پول هیچ جام نمیدم، فقط باید دسته بشه، دسته بشه، دسته بشه. یکینی بهش بگه خب آخرش این پولا رو خودت هوار میاد، فشارت میده مثل قارون، دوچار خصف میشی و زمین دهنوا کرده یه بهشت رزوان میگیره میبرت پایین. درو که بستن و رفتن، اومد خدا به هرچی موش و عقرب و ماره، میگه سفره چرب و نرمی با ستون رو بردن بیریزین بخور. پولا چی؟ پولا که برای خدا موند، ورثه هم این مثل باباشون باشن، پولای اونا هم برای خدا میمون، همه آخرش برای خدا میمونه. همونی که خودش در سوره آل عمران میگه ولله میراث و سماوات و الارض، هر چی دستتونه اگه در مدت عمرتون تبدیل به عرض قیامت نکنید به خودم برمیگرد. چی گیر شما میاد؟ عذاب. فقط به خاطر چی؟ بخل. بخل در قرآن سریعاً به بخیل سریعاً وعده آتش داده، سریعاً رو دربستی هم نداره، منظمه، حکیمه. من اگه صفات او رو بشناسم، خودش رو شناختم، اگر فعل او رو، کار او رو بشناسم، بی عیب و نقص بودنش رو شناختم، اون وقت میشم چراغدانی برای توحید. اون وقت اینجوری میشم موحد، چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش. نباشد امید و هراسش ز کس، بر این است آیین توحید و بس. آیه سوم، این آیه رو خوب آدرسش رو بدونید، تو عجب سوره ای هم هست، سوره نور. خود این مسئله نور مسئله ایه. این نور که نام این سوره است از خود آیه نور گرفته شده. الله نور و سماوات و الارض، از زمان نزول قرآن تا حالا منهای پیغمبر و اهل بیت، پای عقل تمام عاقلان و خردمندان سر فهم این آیه لنگ، معنو لنگی پای عقل گرفته نشد. الله و نور و سماوات و الارض یعنی چی؟ چجوری الله نور و سماوات و الارض؟ اینقدر علمای بزرگ کنار این جمله به دست و پا افتادن خدا میدونه. آخرم راه به جایی نبردم، مگه اینکه بمونه وجود مبارک امام دوازدهم که اومد بگیم آقا الله نور و سماوات و الارض چیه؟ آخه درک کیفیت خیلی کار سنگینیه، درک لفظ کار خیلی آسونیه. الله یعنی ذاتی که جمیع کمالاتو داره، نور یعنی روشنایی، سماوات و ارض یعنی عالم بالا و پایین. این که نشد مفهوم قرآن، این شد معنی لغت. آیه تو سوره نوره، آیه 41. عجیب آیه. من چند ساله فکر میکنم 5 سال باشه عاشق این آیه شدم، اصلا دلم رو رها نمیکنه. ان الله، به به، یسبح له. اینجا یسبح دلالت بر دوام داره، یعنی جهان آفرینش یک لحظه ساکت از تسبیح نیست، یک لحظه. ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض. ما که من فی السماوات شام نمیدونیم، من فی السماوات فقط فرشتگان نیستن. شما آیه اول سوره حدید رو بخونید که زین العابدین به سوال کننده گفت این آیه رو بذار آیندگان میان میفهمن. همین آیه اول حدیث که چه خبر تراکم موجودات، یک کتاب خیلی پرقیمتی است، نمیدونم الان باشه یا نه، قبل از 40 سال پیش چاپ شده، دانستنی های علم، خیلی کتاب پرقیمتی هم نظر مطلب. اینی که دارم میگم اونجا دیدم نوشته بود موجودات زنده یه تپه خاکی. چه تعدادن؟ همه یه تپه های خاکی دنیا موجود زنده دارن، همه اینا میرن مثلا یه سانتیمتر مربع خاک رو یا مکعب خاک رو موجودات زندش رو شماره میکنن با میکروسکوپ، اونایی که دیده نمیشه. بعد میان سطح تپه رو به دست میارن، ضرب در تعداد موجودات یه سانتیمتر مربع یا مکعب میکنن، خدا میدونه چه عددی بیرون میاد. نوشتن اگر این 7 میلیارد جمعیت زمین همه با هم وارد اون تپه بشن، بشه که وارد بشن بعد خارج بشن، تعداد موجودات زنده اون تپه به اندازه‌ایه که نمیفهمن جمعیتی اومد داخلشون و خارج، اصلا به چشمشون نمیاد، 7 میلیارد به چشمشون نمیاد. همه اینام دارن روزی میخورن، همه اینام دارن تسبیح میگن. من نمیدونم چرا وضع ما اینجور شده. خدا روزی موجوداتی که با چشم دیده نمیشه رو داره صبح و ظهر و شب میده، من برای چی دنبال حرام میرم؟ مگه پروردگار وقتی میخواد روزی منو بده کم میاره؟ گرگ و سگ و میش و شتر و الاغ و طیور و ماهیان دریا و مار و عقرب، سوسگ و سوسمار و خرچنگو داره روزی میده، لنگشون هم نمیذاره. من چرا میترسم از لنگی روزی که با حرام میخوام جبران بکنم؟ از اونا کمترم، حتما حروم خورا فهمشون هم اونا کمتر، اگه کمتر نبود که اولاکه بلهم ازل نمیگفت که، و معلومه خیلی عقب موندن، اخر و گاوم عقبتر موندن. اما موجودات آسمان، من یه گوشش رو براتون بگم واقعا شگفت آوره. امام صادق می فرموید روزی که بدن ابی عبدالله رو دفن کردن، از شبش 70,000 فرشته مأمور شدن بیان زیارت ابی عبدالله. اینا میان به تناسب وجود خودشون حضرت حسین رو زیارت میکنن. داستان مال 1500 سال پیش، سال 61 هجری، ابی عبدالله رو زیارت میکنن، بر میگردن سر جاهاشون، دیگه تا قیامت نوبتشون نمیشه، چون فرشته پشت سر فرشته برای زیارت صف کشیدن. قرآن ببینی چی میگه. ای کاش قرآن رو میفهمیدیم. اگه تمام مشروبات سالم به درد خور امریکا و اروپا رو یه جا تو کاممون میریختن، لذتش برامون از فهم یک کلمه قرآن کمتر. اونایی که حالا اهل مستی هم اهل نشعه شدن هم، به خدا گاهی با شنیدن قرآن مردن، گاهی با خوندن قرآن مردن. قرآن که جای خود داره. من تو کمیلایی که شب جمعه قبلن توان داشتم میخوندم، تو بعضی از قسمت‌های کمیل پشت سرم ناله کشیدن و مردن. یعنی من نفهمیدم، فقط میفهمیدم پشت سر من انگار یه مقدار شلوغه. بعد روشن شدن چراغا میگفتم چه خبر بود؟ میگفتن آقا تو الهی و ربی من لیغنی رو که کی مرد؟ جوون؟ چه لذتی میبردن که روح بدن رو رها میکرد و میرفت. چه لذتی. این آیه الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات. تمام من فی السماوات و من فی الارض و تمام پرندگان پرگشوده پیوسته خدا رو تسبیح میگن. کلون، اینجا یه آیه خیلی مهمه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. اینجا یه چیزی دیگه هم خدا اضافه کرده، میگه کل موجودات نماز دارن، تسبیح دارن و همشون هم تسبیح و نمازشون رو میفهمن، جاهلانه نماز نمیخون. یعنی شطور و گاو جاهلانه نماز نمیخونه، میفهمه نماز. اولاق جاهلانه نماز نمیخونه. کلون قد علمه صلاته و تسبیحه. ان الله فداش بشم، ان الله خبیرون به ما یفعلون. من همواره به نماز و تسبیح کل موجوداتی که از ابتدای خلقت آفریدم آگاهم، چون دارن رو به من نماز میخونن و تسبیح میگن. حالا من اگه بخوام این 50 بار سبحان الله تو نماز واجبمو بفهمم که خدا از هر عیب و نقصی منزهه، به فرموده حضرت رضا انما العباده کثرت و تفکر فی امر الله، اول بیا کارای خدا رو بفهم، تا وقتی میری سجود میگی سبحان الله کیف عالم رو ببری از فهم تسبیح و درک بی عیبی و بی نقصی پروردگار مهربان آدم. خوشا آنان که الله یارشان، واقعا خوشا آنان، خوشا آنان که الله গুলশন বি হামদ গুল খি খুশন খেদ বথুবস খুশন খেদ বথুবস বেহেশ জব্দ বজর শোন اگه پرده رو بردار خدا گوش ما صدای ناله دختر 3 ساله رو بشنوه طاقتی برای ما از شنیدن گریهش نمیمونه اگر دست پدر بودی به دست یه مرد میان سالی رو چند روز قبل داشتن دفن میکردن، من اونجا بودم، یه دونه دختر بیشتر نداشت، تا کنار جمعیت چشمش به من افتاد، دوید اومد جوری گریه میکرد که من دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم. دختر گریه میکرد، تمام زنان و دختران و خواهرانشم ناله میکردن. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غمندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی؟ از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ بابا سه تا سؤال منو جواب بده. اول به من بگو من لذیه ی تمنی علا سقر سنی، من که در این سن جای یتیم شدن نداشتم، کی منو یتیم کرد؟ بابا سؤال دومم، محاسن تو کی به سخون سرت رنگین کرد؟ سوال سوم من الذي قطع وریدک بابا به من بگو جلوی تو رو کی برید اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك داعش وآل سعود اليهود اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أيد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا